نه از از هم همون در واقع معبر جلب اعتماد اعضای مجمع.
خب بالاخره تو این چند سالی که اعضای حد ایسه و مجمع کنار هم بودن حتما یه یارکشی هایی بوده و حتما یک صحبت هایی بوده، اما اینکه واقعا در چه مرحله‌ای هست و این الان یه نکته مهمی که وجود داره، من همون عرض کردم جنگ قدرت دیگه که ما نمیدونیم کدوم طرف کفه ترازو سنگینه. برای طرفداران آقای تاج همچنان در هیئت ها و مجمع در واقع این کفه ترازو سنگینه، یا اینکه دوستان دیگری که قصد بوده به انتخاب رو دارن میتونن در واقع شرایط رو به سوی خودشون رقم بدن.
اجازه بدید با آقای نصیرزاده دوباره گفتگو رو از سر بگیریم. آقای نصیرزاده صحبت شما شنیدیم و تا اینجا که اشاره کردید که دخالت معنا نداره.
بله ببینید کلن اینجوری نیست، فدراسیون فوتبال یک رئیس داره، سه تا نواب رئیس داره که ما این جلسه که فیفا رفته بودیم مورد اعتراض بود، میگفت چه خبری همه نواب رئیس دارید و ما سه تا داریم. بعد گفتن که شما یه دونه نایب رئیس بیشتر نداشته باشید، گفتیم خب بانوان هم داریم، نایب رئیس دوم هم داریم. فارغ از این، فلسفه چیدمان در مدیریت ها همیشه فرض بر این است که وقتی رئیس نیست نایب رئیس کار ایشون رو انجام میده. به همین دلیل وقتی که آقای تاج نیست به صراحت اساس نامه نایب رئیس اول فدراسیون میتونه در واقع بدون اینکه تایتل داشته باشه، ما دوتا نایب رئیس دیگه‌مون یکی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتباله که آقای داروانده، یکی نایب رئیس هست در امور بانوان. ولی اون چیزی که خیلی مهم اینه که گفت اشاره شده که حتما باید نایب رئیس اول اداره کنه که الان آقای کفاشی هم مستعفی شده.
بله.
هر اون چه که استنباط میشه از متن نگارش اساسنامه این است که اساسا نایب رئیس فردی است که بعد از رئیس بهش مراجعه میشه و بهش رجوع میشه.
بله.
الان وقتی نایب رئیس اول نیست قاعدتا نایب رئیس دوم فدراسیون میتونه جای ایشون بشینه. این نیازی به مراجعه به مجمع نداره.
نه آقای نصیرزاده، بحث اصلی دوستان آیان طارقانی به ویژه و آقای اصفهانیان اینه که ما میتونیم در هیئت رئیسه اصلا کلا مخالف استعفای تاج باشیم و در واقع نظر بدیم به ابقای آقای تاج.
ببینید ایشون وقتی که استعفا میده ایشون در واقع ایشون گزینه شده از طرف مجمع عمومی.
بله.
و در واقع گاهی مواقع میاد ایشون استعفا خودشون میده و این استعفا باید مورد قبول مجمع عمومی قرار بگیره. اینجا جایگاه هیئت رئیسه این نیست که ما اگر مخالفت کردیم اتفاق بیفته، اگرچه در عرف نگارش اساسنامه وقتی مجمع نیست هیئت رئیسه جانشین مجمعه و در واقع اون شکلی که اعضای مجمع وجود دارن میتونن به عنوان جانشین مجمع باشن.
بله.
اما اگر این اتفاق افتاد که با توجه به شرایطی که الان وجود داره، آقای تاج آدمی نیست که بیاد بگه که آقا من استعفا میدم شما بعدا مخالفت کنید. خب به طور قطع این توصیه پزشکانشون بوده.
بله.
که گفتن آقا شما استعفا بدید که به دور از تنش باشید.
بله.
حالا ما فرض بر این میذاریم که استعفا آقای تاج جدی اصلا.
بله.
وقتی استعفا آقای تاج جدیه خود به خود مراجعه میکنیم به اینکه چه کسی اتوماتیک وار به جای او خواهد نشست.
بله.
من فکر میکنم اولین جلسه هیئت رئیسه که اونجا در واقع اتفاق میفته بعد از اینکه بحث بر سر این استعفا پیش اومد، به طور قطع آقای تاج خواهند گفت که من دیگه ادامه نمیدم و اونجا مراجعه میکنن به اساسنامه فدراسیون فوتبال که نایب رئیس دوم میتونه جانشین ایشون باشه.
بله. پس استعفای آقای تاج باید در مجمع طرح بشه حتما آقای نصیرزاده، یا لزومی نداره؟
آقای تاج گزینه شده مجمع عمومیه.
بله.
یعنی در رئیس فدراسیون گزینه شده مجمع عمومیه. من سوالم اینه که حتی این موضوع برای خود آقای کفاشیان هم بود، آقای کفاشیان خودشون استعفا کردن و استعفاشون رو ارائه کردم و گفتن دیگه من از این تاریخ اصلا اینجا حضور پیدا نمی کنم.
بله.
و نمیام.
بله.
بعد در مجمع دنبال جانشین میگردیم. حالا عقیده من باید الان بعد از اینکه جلسه هیئت رئیسه مشخص شد نایب رئیس دوم فدراسیون جایشون باشد، انتخابات رو میتونم به سرعت حتی انجام بدن.
بله. فارغ
از اینکه ما دوره 4 ساله آقای تاج رو تمام شده تلقی کنیم یا نه، میتونن اون رو جلو بندازن.
بله. خیلی ممنون از توضیح شما آقای هوشنگ نصیرزاده عزیز که در برنامه مشارکت کردید. آقای اسیمی صحبت پایانی و جنبندی شما رو میشنویم.
خواهش می‌کنم. من امیدوارم هر آنچه که به خیر و صلاح فوتبال ایران رقم بخوره با اینکه که ما هنوز بحث حضورمون در جام جهانی 2022 در حاله از ابهام و امیدوارم شرایطی رقم بخوره که فوتبال ایران به آرامش برسه.
خیلی ممنون از شما آقای عصیمی، از آقای عزیز دادم سپاسگزار و از دو میهمان قبلی برنامه آقایان فریدون اصفهانیان و عبدالکاظم طالقانی.
ورزش ایران
ما در برنامه امشب ورزش ایران در بدو شروع برنامه پیرامون استعفای آقای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال با شما شنوندگان محترم صحبت کردیم. اگر از نیمه راه همراه ما شدید یا اگر الان شنونده برنامه ورزش ایران شدید و رادیو ایران و دوست دارید که دوباره این بخش رو بشنوید و این بخش رو از دست دادید، میتونید که به نشانی تارنمای ما مراجعه بفرمایید، رادیو ایران نقطه آی آر، و از طریق بایگانی برنامه ها و ساعت پخش برنامه ورزش ایران که ساعت 19:05 دقیقه هست دوباره شنونده گفتگوی ما با هر چهار عزیز باشید. آقای طالقانی در کنار آقای فریدون اصفهانیان از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، آقای محسن عصیمی روزنامه‌نگار و آقای هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی ورزشی. با برنامه زنده ورزش ایران همراه شما شنوندگان محترم هستیم. اجازه بدید بریم سراغ بخش بعدی برنامه. این نکته هم اضافه بکنم که برنامه ما رو میتونید که روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 19:05 دقیقه به شکل زنده بشنوید. بریم سراغ فوتبال کشورمون و خبرهایی از فوتبال ایران. با اعلام برانکو ایوانکوویچ مشخص شد که سفر نمایندگان باشگاه پرسپولیس به زاگرب نتیجه مثبتی در پی نداشته. باشگاه پرسپولیس در واکنش به شکایت برانکو و دستیارانش به فیفا برای دریافت مطالباتشون تصمیم گرفت نمایندگان خودش رو برای مذاکره حضوری به زاگرب اعزام بکنه تا با این مربی برای پرداخت طلب و همینطور دستیارانش که از باشگاه پرسپولیس طلب دارن توافقاتی انجام بشه، ولی ظاهراً با اعلام برانکو ایوانکوویچ هنوز توافقی انجام نشده. شاید توافق با آقای برانکو از توی باشگاه پرسپولیس پیش درآمدی باشه برای هموار شدن راه این مربی کروات به منظور نشستن روی نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال ایران، و البته این امکان وجود داره با رفتن آقای تاج به طور کلی معادله ها برای انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال تغییر بکنه. باشگاه سپاهان اصفهان از اولین خرید زمستانی خودش رونمایی کرد. مدافع سابق تیم نفت مسجد سلیمان به تیم فوتبال سپاهان اصفهان پیوست، محمد طیبی که سابقه بازی در تیم‌های استقلال خوزستان، القطر قطر، پارس جنوبی و تیم‌های تراکتور و نفت مسجد سلیمان را داره، به جمع طلایی پوشان اصفهانی ملحق شد. همکنون که با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، مذاکره باشگاه استقلال با آقای استراماچونی سرمربی ایتالیایی در جریان، هنوز خبری در این زمینه به طور رسمی منتشر نشده. آقای فتح‌الله زاده چند ساعت پیش عنوان کرد که عبادان استقلال منتظر خبرهای خوبی باشند و جلسه مذاکره در شهر دوحه قطر در جریان. یکی از مواردی که باشگاه استقلال روی اون نظر داره و تلاش میکنه که صحبت‌های آقای استراماچونی رو تعدیل بکنه این هست که آقای استراماچونی حقوقش رو تا پایان قرارداد یک جا و پیش پیش نگیره، و باشگاه استقلال در این زمینه تلاش میکنه که حالا همون ماهیانه یا با زمان دو ماه یا سه ماه یک بار بتونه که حقوق این مربی ایتالیایی رو به او پرداخت بکنه. و در همین خصوص تضمین هایی هم از سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا گرفته شده که از طریق سفارت ایران در کشور ایتالیا حقوق آقای اسراماچونی به ایشون پرداخت بشه. از تیم فوتبال تراکتور بشنوید که آقای ساکت الهامی در رأس کادر فنی تیم فوتبال تراکتور ابقا شد. بعد از عملکرد خوب ایشون در بازی‌های اخیر تیم فوتبال تراکتور، ایشون در رأس کادر فنی ابقا شد و هنوز خبری از سرمربی جدید خارجی در تیم تراکتور نیست. تشکر از اینکه همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. دعوت میکنم گزارش بشنوید از هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های ایران.
هفته 23 لیگ برتر فوتسال، مسسونگون برد و اختلافش با تیم دوم 6 امتیاز شد. تیم فوتسال مسسونگون 4-2 برابر مقاومت البرز به پیروزی رسید، اما سرمربی تیم صدر نشین از بازی تیمش راضی نبود. کشاورز سرمربی مقاومت البرز:
مسسونگون افتخار فوتسالی ایرانه، این تیم برند فوتسالی ایرانه، من خواهش می‌کنم همه ازش با احترام یاد کنن.
افضل سرمربی مسسونگون:
بازی دوتا نیمه متفاوت داشت، نیمه اول ما خیلی خوب بودیم، نیمه دوم اصلا خوب نبودیم، اما از باز کنم اصلا نیمه دوم راز نبودن، نیمه اول خیلی خوب بازی کردیم.
دیدار تیم‌های ستارگان ورامین با گیتی پسند هم به تساوی 3-3 رسید. سرمربی ستارگان حضور ملی پوشان در تیم گیتی پسند رو علت باخت تیمش میدونه. بیغم سرمربی گیتی پسند:
الله از فنی بازی بسیار قشنگ، یعنی من فکر میکنم تمام کسایی که تو سالن بودن هم فوتسال قشنگی دیدن، هم پر گل بود، هم پر هیجان بود.
داورزنی سرمربی ستارگان ورامین:
در حال تیم گیتی پسند دوم جدول و از بازیکنهای بسیار خوب و با تجربه و عمدتاً بازیکنهای تیم ملی بودن.
فرشارای مشهد با نتیجه 5-3 ارزنش فرشارای مشهد با نتیجه 5-3 ارژن شیراز رو برد و مساف تیم‌های سنیچه ساوه و شاهین کرمانشاه هم با تساوی پرگل 4-4 به پایان رسید. سرمربی شاهین هدفش رو موندن در لیگ اعلام کرد. مرزبانپور سرمربی شاهین کرمانشاه:
داریم تلاش می‌کنیم که امید خدا قطعاً در لیگ برتر موندگار بشیم، هدفمون همینه انشالله.
اسقری مقدم سرمربی سنیچه ساوه:
خب طبیعتا نتیجه که راضی نیستیم، بازی بد نبود، ولی فقط تبریک میگم به تیم کرمانشاه که خیلی با تعصب و با غیرت بازی کردن.
هایپر شاهینشهر 4-3 سوهان محمد سیمای قم رو برد. سرمربی محمد سیما بدشانسی رو عامل باخت تیمش اعلام کرد. قیاسی سرمربی سوهان محمد سیمای قم:
5 موقعیت ما فقط به تیر دروازه و زیر تاق دروازه خورد و وارد دروازه نشد، ولی یه توپای وارد دروازه ما شد که اصلا قابلیت گل نداشتن.
جابری سرمربی هایپر شاهینشهر:
دوتا نیمه متفاوت داشتیم، نیمه اولمون یه خورده بچه ها نمیدونم فشار تمرینات زیاد بود یا خیلی خوب نبودیم.
آذرخش بندرعباس 2-1 حفاری اهواز رو شکست داد. سرمربی حفاری بازی تیمش رو فاجعه بار توصیف کرد. روزپیکر سرمربی آذرخش بندرعباس:
چاره‌ای نداشتیم جز اینکه بازی رو ببریم برای اینکه توی لیگ بمونیم، بازی خیلی خیلی سخت بود.
الاسوند سرمربی حفاری اهواز:
بازی مجددا مثل بازی قبل واقعا فاجعه بار بود، برخلاف بازی قبلی که حداقل موقعیت گل می‌ساختیم، متاسفانه تو این بازی موقعیت گل هم نتونستیم بسازیم.
مساف شهروند ساری و اهورای بهبهان هم با برتری 5-2 شهروند به پایان رسید. علیپور سرمربی اهورای بهبهان:
شهروند بازیکنای با کیفیتی داره، علل خصوص تو این زمین که شرایط بازی کردن واقعا شرایط خاصی رو میطلبه.
لک سرمربی شهروند ساری:
برنامه ریزیمون اینه که حتما قبل از پلی‌آف جزء 4 تا تیم قرار بگیریم تا بتونیم ایشالله اگه نیاز بود تو پلی‌آف دوتا بازی تو زمین خودمون کنیم.
شما شنوندگان عزیز همراه برنامه زنده ورزش ایران هستید. مرور بکنیم با شما عزیزان چند رویداد از رشته‌های دیگر ورزشی در بخش منهای فوتبال. من عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که ما گفتگوی اختصاصی و ویژه‌ای انجام دادیم با آقای صالحی امیری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ولی خب امشب به خاطر خبر مهم تغییر رئیس فدراسیون فوتبال ایران و استعفای آقای تاج به پخش این بخش ویژه نرسیدیم. انشاءالله در برنامه فردا شب سعی میکنیم حتما این گفتگوی ویژه رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنیم. اما بریم به سراغ چند عنوان مهم از رشته‌های دیگر ورزشی در برنامه امشب ورزش ایران که در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. از یکی از رشته‌هایی که می‌خوایم با تو صحبت بکنیم رشته ورزشی والیبال که دو بازیکن سرشناس از اردوی تیم ملی والیبال کشورمون خط خوردن. شنیده میشه که آقای کلاکوویچ قصد داره امیرحسین اسفندیار و مرتضی شریفی رو برای مسابقات انتخابی المپیک به چین نبره. تیم ملی والیبال کشورمون جمعه این هفته برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک عازم کشور چین میشه و قرار هست که اسامی 14 بازیکن مورد نظر آقای کلاکوویچ فردا دوشنبه اعلام بشه. اما مهمترین دغدغه ایشون پست دریافت کننده است که پست بسیار مهمی هم برای تیم ملی والیبال ایران به شمار میاد. خبر والیبالی دیگر هم عرض بکنم که آقای خلیل آزمون، پدر سردار آزمون، به عنوان رئیس جدید هیئت والیبال شهرستان گنبد کاووس معرفی شد. از پیشکسوتان قدیمی والیبال گنبد که به عنوان رئیس جدید هیئت والیبال شهرستان گنبد انتخاب شد. بریم به سراغ یک دیگر رشته ورزشی دیگر، از رشته کشتی بشنوید که وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در محل خانه کشتی و فدراسیون کشتی در جریان روند بازسازی این اماکن قرار گرفتند. آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی کشورم در حاشیه این دیدار ضمن توضیح در خصوص روند بازسازی خانه کشتی شماره 1 و 2 مجموعه ورزشی آزادی وعده داد این مجموعه ها تا دهه فجر انقلاب اسلامی بازسازی کامل بشن و آماده بهره برداری بشن. اردوی تیم ملی تکواندو بانوان ایران از روز شنبه با حضور هوگاپوشان راه یافته به اردو در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد. 24مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در دو بخش انفرادی و تیمی 15 و 16 اسفند در شهر بیروت لبنان انجام میشه و بر همین اساس اردوی تیم بانوان کشورمون در رشته تکواندو از روز 7 دی ماه در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد. رکورد گینس یکی از بخش‌ها و عنوان‌های جذاب در ورزش و موارد دیگر در سطح جهان است. دو حد نصاب جهانی گینس در ایران اخیراً ثبت شده. این بخش رو بشنوید و بیشتر در جریان باشید.
دو رکورد ورزشی جدید جهت ثبت در کتاب رکوردهای جهانی گینس در کشورمون به ثبت رسید. هادی رضایی مسئول ثبت رکوردهای ورزشی فدراسیون همگانی:
ورزشکارای ما تونستن که رکوردهای ملی خودشون رو در کتاب ملی رکوردهای ایران به ثبت برسونن. مستندات این رکورد قراره که به شرکت جهانی گینس ارسال بشه، از قبل مکاتباتش انجام شده.
اولین رکورد رو حسن ولیپور در قسمت روپایی با توپ فوتبال به ثبت رسوند.
5 4 3 2 1.
تونستم توی یک ساعت 8132 تا عدد در یک ساعت بزنم که این یه رکورد تقریبا 1132 تا ما بیشتر از اون شخصی که توی گینس ثبت کرده.
دومین رکورد رو هم یک ورزشکار اهل کشور روسیه با ثبت 236 کیلومتر حرکت پاروی روینگ به مدت 40 ساعت به نام خودش به ثبت رسوند. دیمیتری کوالکوف رکورد داره حرکت پاروی روینگ.
نو رکورد پلانیروالسه.
6 ماه برای این رکورد زحمت کشیدن و تلاش کردن در موسکو.
کوالکوف بر اساس قوانین جهانی میتونست هر یک ساعت 5 دقیقه استراحت کنه و این رکورد به دلیل اینکه در کشورمون به ثبت رسیده به نام کشورمون هم ثبت میشه.
ده در فاصله کوتاهی که داریم بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها. امروز رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه انگلستان پیگیری میشه در شهرآورد لندن. در هفته 20 تیم فوتبال چلسی دقایقی پیش میتونم بگم که برابر آرسنال 2-1 برد. اوضاع احوال آرسنال اصلا مناسب نیست و این تیم در رتبه 12 جدول قرار داره. ساعت 20 بازی تیم‌های لیورپول و وولورهمپتون آغاز خواهد شد. وولورهمپتونی که هفته پیش برابر منچستر سیتی به برتری 3-2 رسید و منچستر سیتی که زمزمه‌هایی مبنی بر رفتن جوزپ گواردیولا شنیده میشه ولی خب باشگاه به طور کامل تکذیب کرده، امشب با شفیلد یونایتد در خانه بازی خواهد کرد. حساس‌ترین و مهیج‌ترین بازی فصل رقابت‌های دسته برتر باشگاه اسکاتلند به طور قطع همیشه جدال دو تیم سلتیک گلاسکو و گلاسکو رنجرز هست که امروز بعد از ظهر در چارچوب هفته 21 این رقابت در سلتیک پارک انجام شد و گلاسکو رنجرز 2-1 مقابل سلتیک گلاسکو به پیروزی رسید. و از فوتبال قاره آسیا هم بشنوید که تیم فوتبال امید ژاپن قبل از شرکت در رقابت‌های زیر 23 سال قهرمانی آسیا مقابل تیم امید جامائیکا به برتری جالب توجه 9-0 رسید. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. شب آرام و خوبی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار تا فردا شب انشاءالله.
ایران را بشنویم.
میخواد همین مردم رو برای خودش کنه. دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواد همه ی رأی‌های مردم را از آن خود کنند.
آقای
متعالی.
کسی که میخواد همه ی رأی‌های مردم را از آن خودش کنه.
دوستان من، عزیزانی که افتخار دادند و در ستاد من یعنی آقای مکعبی فعال هستند، بدانند دیدگاه علمی من این است که هیچ کسی را اجبار نکنید که عکس‌های من را پشت ماشینش بزند یا با خودش در جلسات عمومی همراه داشته باشد. اجبار بدترین کار ممکن است. سعی کنید رضایت آنها را به دست آوری.
استدعا می کنم تمنا پیشه هستم. تمنا پیشه هم بفرمایید.
با مردم حرف بزنید. هر کسی سلیقه‌ای دارد. استدعا می کنم تمنا می کنم. حالا یکی می خواد پول بگیره، ایرادی ندارد، می دید. ممکن است یک شهروند عزیزی بخواهد برای زمین کشاورزیش ابزار کار بگیرد، قول مساعد بدهید. آن جوان ممکن است دنبال وام باشد. دست خالی از درب ستاد ردش نکنید. بکشیدش داخل، با لبخند وعده و وعید و غیره و زالک بیاریدش تو. ببینم بچه های صداد بلنگوی بیرونه که خط کردید. این بلنگوی برای خودمونه ها.
بله آقا، قطعه ما تو جمع آقا جون.
بیرونی ها نفهمن، این بال خود داخل ستاده.
بله.
مردم همه چیز من هستن. حالا تا سال دیگه من مشغول خدمت باشم، خدا بزرگه، انشاءالله گشایشی میشه، شایدم یادشون رفت. مردم ما زود یادشون میره. نشدم نشد. وعده انتخاباتی رو کی داده، کی گرفته؟
در بازار شعارهای غیر منطقی دنبال حقایق برویم. در انتخابهایمان دقت کنیم.
سه
صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی فراخوان 15 جشنواره بین المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌دهد. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
یه آلیس بدین.
بیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدی.
آلیس برای خانواده.
یا خب فیلتر هوا چی بندازم برای؟
دوستان نمیخواد، یه باد بگیر ردیف میشه.
فیلتر هوا رو که باد نمیگیرم، باید عوض بشه. فیلتر هوا نفس ماشین. حالا فیلتر خوب بندازم یا؟
فرقی هم داره.
نه بابا چه فرقی؟ فیلتر هوا که کاری انجام نمیده. فیلتر هوا اگه خوب نباشه همچین نفس موتورت گرفته میشه، مصرف بنزینت میره بالا، هوا رو آلوده میکنه، دود آلودگی هم میره تو ریه خودمون و تن بچه‌مون. ببینید که چندان فرقی هم نداره.
پس چون من حتما یه فیلتر هوای خوب بنداز.
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه. فیلتر سرکان برات میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
خیر الملوک من امات الجور و احیا العدل.
بهترین شاهان کسی است که ظلم و جور را مرگ دهد و عدل و داد را زنده کند. حجت الاسلام سرلک.
در نگاه امیرالمؤمنین کسانی که زمامدار امورند، کسانی که قدرت تأثیرگذاری دارند، کسانی که به جایگاه حاکمیت و کارگزاری رسیدند، یه دغدغه بیشتر ندارند. یه مسئله بیشتر مسئله اصلیشون نیست و اون این است که به عدالت رو بیاورند. عدالت یعنی حق انسانهایی که حقوقی دارند رو به اونها برسونند. یعنی در برابر ظلم کسانی که میخواهند با زیاد خواهیشون طبقه مستضعف و محروم بسازند جلوی اونها بایستند. خدا امیرالمؤمنین این گونه بودند. در حکومتشون فرمودند حکومت بر شما پیش من از این کفش پاره پاره هم قدر کمتری داره، ارزش کمتر و اندازه کوچکتری داره، مگر اینکه باهاش حق رو و عدل رو اقامه کنم. مسئولین درجه یک، مسئولینی که مقام بلندتری دارند، اینها باید دغدغه اصلیشون عدالت باشه. دغدغه اصلیشون این باشه که آیا صاحبان حق به حقشون میرسن یا نمیرسن. امیرالمومنین فرمود این جور خلاصه حاکمان و این جور مسئولان مسئولان خوبی هستند. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن است بهین شاه که چون تاج نهد، از بند هوای نفس آسان بجهد. آیین صفا و عدل را زنده کند، ارباب جفا و ظلم را مرگ دهد.